بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. قدرت و توان چیزی است که انسان ها بهش میل دارند. کسی نیست که از توانمندی پرهیز کنه، یا کسی نیست که نسبت به ضعف احتمالی در آینده یا در حال حاضر احساس نگرانی نکند. همه به دنبال اینند که از ضعف به دور باشند، مخصوصا در لحظاتی که نیازمند به قدرت هستند. انسان همواره از قوت استقبال میکنه و در زمان نیاز بهره‌گیری از قوت بیشتر بهش نیاز داره. مثلا وقتی میخواد در برابر دشمن یا تهدید از خودش دفاع کنه به قدرت نیاز داره. وقتی میخواد یک اقدام و کاری رو انجام بده به قوت نیاز داره. این قوت چه مالی، چه مادی، چه معنوی. به هر جهت من اراد ان یکون اقوى الناس، اگر میخواد از این قوت به نحو مطلوب و شایستهی بهرمند باشه، باید که به خداوند متعال توکل کنه. انسان موجود ناقص است، ولو اینکه این احسان، این انسان احساس قوت هم بکنه ضعیف است. خلق الانسان ضعیفا. این انسان ضعیف و دارای نقص نه از جهت جسمی، که خداوند متعال انسان رو در احسن تقویم خلق کرده، اما با همه حسن خلقتی که دارد، اما در اندرون خودش ضعیفه. این ضعف باید یه جوری جبران بشه. اگر انسان خودش رو پیوند زد به خداوند متعال، گل نفس خودش رو در گلدان الهی کاشت، این قوت گرفته. خداوند متعال مطلق است، غنی است، کریم است، سخی است، نسبت به بندگانش علاقمند است، اونها رو دوست می‌داره. اگر یک کسی رفت به خدا اعتماد کرد و متوکل شد و دست خودش رو در دست خدا گذاشت و با خدا شریک شد، اگر یه آدم ضعیف، فقیر، ناقص با یک آدم ثروتمند، با یک ثروت لا متناهی پیوند خورد، این دیگه از قوت اون برخورداره. اگر یک وسیله برقی رو شما دو شاخش رو به برق زدید و به برق کشوری متصلش کردید، پشوانش دیگه برق کشوریه، پشوانش دوتا باتری نیستش که ممکنه هر آنی تموم بشه. انسان متوکل به خدا در حقیقت خودش رو به برق الهی وصل کرده، به قدرت الهی، به انرژی الهی، به توان الهی، به اراده الهی. در همه این زمینه ها این قوت میگیره و عقل ناس میشه. سوال کردن که اندازه توکل چیه؟ این که ما میگیم به خدا توکل کنیم یعنی چه؟ چکار بکنیم؟ تا چه حدی؟ حضرت فرمودن قال علیه السلام لا تخاف سوا، یا ان لا تخاف سوا، از غیر خدا نترسی. وقتی به خدا متوکلی، راه خدا رو میری، مسیر خدا رو میری، دست تو جیب خداست، به برق و انرژی الهی وصلی، همه قدرت ها، همه ثروت ها، همه توان ها، همه انرژی ها و همه مکر ها و همه تهدیدات در مقابل خداوند متعال هیچه. وقتی هیچه، چرا باید ما مسیر درست الهیمون رو رها کنیم، از غیر خدا بترسیم؟ ما تو راه خدا پافشاری کنیم، از غیر خدا نترسیم و از خدا بترسیم. وقتی در دوگانه ای واقع شدیم که یه طرفش خداست یه طرفش غیر از خدا، به خاطر ترس از خدا مسیر الهی رو بریم، نه به خاطر ترس از بشر مسیر الهی رو ترک کنیم. این حد توکل است. در جلسات گذشته تعدادی از روایات معصومین علیهم السلام رو نقل کردیم و با هم مرور کردیم. روایاتی که مربوط به تشویق به جهاد بود، به جهاد ترغیب میکرد. خب حالا اگر بخوایم به این روایاتی که نقل کردیم استدلال کنیم، چگونه استدلال میکنیم؟ یعنی روایاتی که میگفت به مجاهد 700,000 حسنه میدن، یا 700,000 گناهش رو نادیده میگیرن، یا 700,000 بهش درجه میدن و روایات دیگر. نحوه استدلال ما به اینها چگونه هست؟ دیروز هم عرض کردیم که ما به دو روش به این روایات استدلال خواهیم کرد. روش اول، ما میگیم مضمون این روایات متواتره و به مضمون این روایات میشه عمل کرد. به غض نظر از سند این روایات، این مضمون و این تشویق و این ترغیب و این تحریض به جهاد یک چیزی نیست که کسی بهش تردید کنه. بنابراین ما به مضمون به این روایات استدلال میکنیم. روش دوم هم این است که به الفاظ برخ دیگری از این روایات استدلال و استناد خواهیم کرد، که هر کدوم رو یکی پس از دیگری تشریح میکنیم. به مضمون عمومی و معهود ذهنی که از روایات برداشت میکنیم استناد میکنیم برای اثبات مدعای خودمون. مدعای ما چیست؟ مدعای ما میگه این است که روایات و آیاتی که دال است بر وجوب مقاتله و مقابله با تهدید و جنگ و هجوم سخت دشمن، همین روایات، همین آیات دلالت می کنند بر وجوب قتال در برابر تهدید و هجوم نرم دشمن. در روش اول که استدلال به مضمون است، اولا یادآور میشیم که این روایات با تعابیر گوناگون مؤمنین رو به مقابله با ریشه های ناامنی، دفاع از دین، مقابله با تهدید، حراست از مرزها و ارزشها، حراست از جغرافیا برمی انگیزه. شما تو این روایاتی که با هم مرور کردیم خیلی سریع این عناوین رو میبینید که یعطا به کل خطوه للمجاهد 700,000 حسنه یا یمها عنه 700,000 سیئه یا یرفع به کل خطوه، هر گامی که برمیداره یرفع 700,000 درجه، یا اینکه المجاهد فی زمان الله به ای حتف ما تکان شهید، هر جوری از دنیا بره مجاهد با تضمین الهی شهید به حساب میاد. اگر برگرده از جبهه جنگ سالم باشه، هم گناهانش بخشیده شده، هم دعاهاش مستجابه. یا اونجایی که فرمود جهاد باب من ابواب الجنه، یا جهاد ینجی صاحبه من الهم و الغم، با اون بیانی که عرض کردیم که میتواند هم و غم دنیایی باشه. یا جاهدو به ایدی کم، السنت کم، قلوب کم، در هر حالی بجنگید، با هر موقعیتی بجنگید، در هر توانی که ازش برخورده دارید ازش استفاده کنید و با دشمن بجنگید. یا المؤمنو یجاهدو به سیفهی و لسانه، رباط و یوم فی سبیل الله خیر من قیام شهر. همه این روایات داره تشویق میکنه که در راه خدا جهاد کنید، در برابر تهدید دشمن بایستید، امنیت رو برای دیگران و خودتون فراهم بکنید. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، ریشه های ناامنی رو بکنید. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. همه اینها برای بست امنیت. اسلام مایل نیست که بی جهت وارد خون و خون ریزی بشین، جامعه رو قتل عام بکنید، همه رو از بین ببرید. اینا نیستش که دستور به قتال و جهاد برای قتل عام کردن نیست، برای برداشتن مانع. پزشکی که چاقو از روی میز برمیداره برای کشتن مریضش روی تخت نیست، برای برداشتن اون بخشی از سرطانی که در جسم داره گسترش پیدا میکنه. در حقیقت چاقو میره که علت و عیب و اون ریشه های ناامنی رو برداره. دستور به استفاده از شمشیر، تمجید از اسبان جنگی اون لحظه‌ای که هجوم میارن و حرکت میکنن، تعبیر شاعرانه در باب کاکل اسبان وقتی در حرکتند و در راه خدا برای شمشیر زدن در راه خدا به کار گرفته میشن، همه اینا برای تشویق است، برای ریشه‌کن کردن ناامنی جامعه اسلامی، بست امنیت، برداشتن مانع. صرف کشتن که مطلوب نیست، مانع رو برداشتن، تهدید رو برداشتن، زمینه بست رو فراهم کردن، اینها از این آیات و از این روایات استفاده میشه. اگر به این نکته رسیدیم و توانستیم که استدلال کنیم که مضمون این روایات قطعی و صدوره، این مضمون چه بود؟ تحریض و تشویق و ترغیب به جهاد. اگر گفتیم که ترغیب به جهاد برای برداشتن مانع، و اگر گفتیم که ترغیب به جهاد برای خونریزی بیهوده نیست، و اگر گفتیم ترغیب به جهاد برای این است که از مرزهای فکری، اعتقادی و جغرافیایی جامعه مسلمین دفاع و حمایت بشود، ما با سه روش میتونیم به این مضمون استدلال کنیم که مدعای ما را هم در بر میگیره. روش اول این که بگیم واژه جهاد در همه این روایاتی که با کلمه جهاد و تشویق به جهاد به کار رفته، بگیم مراد از جهاد طبق اون فرمایشی که بعضی از آقایون دارن که اگر قرینه ای نبود و مسائلی که گفتیم به همون معنای لغوی خودش به کار رفته و تلاش رو میگه، مطلق تلاش. اگر کلمه جهاد در این روایات به مطلق جهاد حمل شد، یعنی تلاش در راه خدا، کوشش در راه خدا، یعنی دشمن وقتی هجوم آورد شما مأمور به تلاشی، وقتی برای تلاش از منزل خارج میشی 700 هزار بهت حسنه میدن، وقتی از خانه خارج میشی به هر قدم 700 هزار گناه رو پاک میکنن. اگر مضمون و معنای لغوی جهاد رو ما از این واژه ها همون معنای لغوی ترجمه کردیم، این روایاتی که کلمه جهاد درش هست همه قابل صدق است بر تلاشی که در برابر هجوم دشمن میکنیم. این تلاش خواه در برابر هجوم نرم دشمن باشد، خواه در برابر هجوم سخت دشمن باشد، این تلاش خواه تلاشی سخت باشه، شمشیر به دست بگیریم، یا خواه تلاشی نرم باشد، یعنی ما هم اقدامی بکنیم که ذهن سربازان دشمن، فرماندهان دشمن، مقامات تصمیم گیر دشمن رو مدیریت کنیم و به غلط بندازیم و در مسیر اشتباه ببریم و شکست رو براشون فراهم کنیم. بنابراین وقتی به معنای لغوی جهاد اعتماد کردیم و استناد کردیم، اونجایی که میگه المجاهد و فی زمان الله، یعنی خدا ضامن کسی است که وقتی که در راه خدا قدم برمی‌داره هر جوری از دنیا بره شهیده، اون کس فردی است که در راه خدا داره کوشش میکنه. به قصد مقابله با تهدید سخت دشمن یا تهدید نرم دشمن از خونه خارج میشه. این مشمول همچنین اجر و پاداشی است. پس این که عرض کردیم به سه روش میتونیم استدلال بکنیم به مضمون متواتر و کلی این روایات، روش اولش این است که بگیم جهاد یعنی تلاش، کوشش. خب آدمی هم که در برابر جنگ سخت یا در برابر جنگ نرم با ابزار سخت یا ابزار نرم تلاش میکنه مشمول این روایات هست. روش دومه برای استدلال این که بگیم نه آقا، همون جوری که قبلا با قرائنی استدلال کردیم، جهاد به معنای قتال است و وقتی دشمن هجوم میاره باید در مقابلش ایستادگی کرد. اما اطلاقی که در سیاق هر یک از این روایات هست این قابل استفاده است که وقتی تحریض و تشویق بر قتال و جهاد میکنه، این قتال و این جهاد میتواند در برابر هجوم سخت باشد یا در هجوم نرم. هر دو رو به صورت توأمان در بر میگیره. به هر جهت دشمن داره تهدید میکنه. این دشمن چه بره سد آب مشرف بر این شهر رو بشکنه که آب جمعیت شهر رو ببره، چه با تانک بیاد رو خونه های مردم هجوم بیاره، چه اینکه برای شکستن سد بیاد از توپ و تانک استفاده کنه، چه اینکه بره بشینه به صورت نرم افزاری فرمانی رو از طریق سیستم های رایانه‌ای و فضای سایبری بده انفجاری رو ایجاد بکنه، سد بشکنه، تخریبی رو سبب بشه، آتش سوزی بشه که اون آتش سوزی جامعه مسلمین رو با خطر مرگ مواجه کنه، یا بره با مدلی از مدلها به یکی از مأمورینی که مأمور نگهبانی همین سدن دستور خرابکاری بده که این سد رو تخریب کنه. به ظاهر جنگی صورت نگرفته اما خود مأمور نگهبان اینجا میره خرابکاری میکنه. خب حالا اگر اینجا جنگ نرم شد، اینجا باید در مقابل دشمن نشست؟ نه خیر. اون اطلاقات در بر میگیره که تهدید دشمن رو چه سخت بود چه نرم بود، هجوم دشمن چه سخت بود چه نرم بود، این باید باهاش مقابله بشه. روش سوم با تنقیح منات در جنگ نرم و سخت. ملاکی که در هر دو جنگ نرم و سخت وجود داره مقابله با تهدید دشمنه، با ریشه های ناامنی، کمک به دین خداست، حمایت از مستضعفین، ریشه‌کن کردن فساد، ریشه‌کن کردن ریشه های ناامنی و هر نوعی از انواع فتنه است. فتنه هایی که مسلمان ها رو به جون هم میندازه، زندگیشون رو تباه میکنه، باید اینها ریشه‌کن بشه. وقتی معلوم شد منشأ این فتنه و دشمنی حرکت و اقدام دشمنه، این ملاکی است که باید باش مقابله کرد، چه در جنگ سخت وجود داشته باشه چه در جنگ نرم. تحریض و تشویق بر جهاد و قتال در این دسته از روایات ملاک مشخص و واحدی دارد و اون همین نکاتی است که برشمرد. چون باید با تهدید دشمن مقابله کرد، چون باید جامعه اسلامی رو در امان نگه داشت، چون امنیت جامعه اسلامی رو باید حفظ کرد، چون نباید اجازه داد حرمت مسلمین شکسته بشه، مرزشون فرو بریزه، مرزهای فکریشون فرو بریزه، این ملاک در هر دو نوع اقدام برای دفاع از بیضه اسلام و مسلمین وجود داره. پس ما یا با حمل جهاد به معنای لفظیش که تلاش و کوشش بود، چه با حمل جهاد به معنای قتال و استفاده از اطلاقش، چه با تنقیح منات در دستور به فرمان به مقابله با تهدیدات دشمن و هجوم دشمن و قتال دشمن، ما می توانیم به این دسته از روایات به مضمون کلیش استناد بکنیم و بگیم هم شامل جنگ نرم است هم شامل جنگ سخت. بیان تفصیلی این اجمالاً با 3 نکته مورد تأکید و تبیین قرار باید بگیره. نکته اول، تحریض به جهاد و قتال در این دست از روایاتی که گفتیم مطابق با مدلول آیات کریمه قرآن. این دسته از روایات معارضه با آیات قرآن نیست. این که ما راجع به سند این روایات الان بحث نکردیم و نمی کنیم، چون داریم روی مضمون متواتر و مضمونی که مؤید من عند قرآن است سخن میگیم. معارضه با قرآن نیست این مضمون، مضمونی که تحریض و تشویق به جهاد و قتال میکنه. خب یادتون هست بعضی از آیات رو خوندیم، بعضی از آیات رو هم نخوندیم، اما تحریض به جهاد درش هست. مانند آیه 154 سوره بقره، این که می‌فرماد ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کسی که در راه خدا کشته بشه، کسی که در راه خدا قدم برداره و کشته بشه، این مرده نیست، این زنده است. اما ماها انسانها در این دنیا این رو ادراک نمی کنند. این تشویق به جهاده، این تشویق به خون دادن در راه خداست. به مؤمنین میگه شما نمیمیرید، همه از مرگ فراری هن. همه دوست دارن که در این جهان زنده بمانند، باشند. این طبیعت انسانیه. اما آدمی که در راه خدا کشته میشه از بین نرفته، ماندگاره، این زنده است. با این عبارت تشویق میکنه. آیه دوم 218 سوره بقره، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. مؤمنین، مهاجرین، مجاهدین که در راه خدا گام برداشتن، اینان که به رحمت پروردگار دل بستند و امیدوارند و خدا هم اینها رو ناامید نمی کنه. اونی که شمشیر به دست گرفته به عشق به خدا وارد میدان شده، خدا هم ناامیدش نمی کنه. والله غفور رحیم. یا در آیه 207 سوره بقره و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، باز این هم کسی که جان خودش رو تقدیم الهی میکنه و معامله با خدا میکنه و به سوی مقابله با دشمن گام بر میداره، این به دنبال کسب رضایت خداست و خداوند هم این انسان رو ناامید نمیکنه، با رأفت خودش با چنین بنده‌ای برخورد میکنه. این تشویق به این است که جانتون رو در طبق اخلاص بذارید و تقدیم خدا بکنید و به جهاد برید. یا آیه شریفه‌ای که در سوره آل عمران 169، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. آیه شریفه سوره آل عمران آیه 195، فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی، که باز این اوذوا فی سبیلی اطلاقش یه جاهایی کاربرد داره برای مدعای ما، و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله. ببینید، کسی که هجرت بکنه، کسی که از دیارش اخراج بشه، قبول زحمت کنه برای رضای خدا، در راه خدا آسیب ببینه، اذیت بشه و مبارزه بکنه و کشته بشه، گناهانش با این تعبیر مؤکد لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم، ببینید چقدر تعابیر مشدد است. خب این تشویق به جهاده. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا به اینها عشق می‌ورزه. یا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله و تجاهدون في سبيله. اینا تشویق به جهاده که درش تردیدی نیست. پس مضمون تحریض و تشویق به جهاد، علاوه بر این که در این روایات مورد تأکید قرار شده، مضمونی است که مطابق با دستورات قرآنی است و با مدلول آیات کریمه قرآنه و در تعارض نیست و کاملا منطبق با اندیشه قرآنی است. و چون مطابق با فرمان قرآنی است، اینها مضمونی است که هم متواتره هم 100% مورد تاییده. این نکته اول در بیان تفصیلی که مضمون این روایات مضمون متواتر و مؤید من عند قرآن است. دوم، هدف از جهاد بر اساس آموزهای قرآن عبارت است از تأمین امنیت جامعه و جغرافیا و فرهنگ دینی و دفاع از مستضعفین و حفظ و حراست از کیان مسلمین. وقتی هدف از جهاد رو توی قرآن جستجو می‌کنیم، با آیات مختلفی مواجهیم. و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. دینی که امروز تو دست ما هست، یکی پس از دیگری انبیا آمدن برای آماده سازی دین، نزول دین اسلام و به عصت پیامبر اکرم برای دستیابی به اهدافشون جنگیدن، تلاش کردن، مبارزه کردن، دین رو با جنگ حفظ کردن، دین رو با جنگ توسعه ندادن، دین رو با جنگ حفظ کردن، مسیر سنگلاخ دین رو با جنگیدن صاف کردن. قاتل معه ربیون کثیر، تنها نبودن، همراهانی داشتن. فما وهنوا لما اصابهم، سختی هایی رو دیدن، با چالش هایی مواجه شدن، با مشکلات عدیده یکی پس از دیگری مواجه شدن و کوتاه نیومدن، احساس ضعف نکردن، پافشاری کردن، صبر کردن و به نتیجه رسیدن. پس حفظ دین، شما میبینید که امنیت جامعه و اندیشه های دینی براش جهاد شده و تلاش شده. در آیه کریمه هفتم و هشتم سوره انفال و اذ یعدکم الله احد الطائفتین، در این آیه شریفه و آیه بعدی که بحث جنگ و راه سخت جنگ مطرح میشه، میفرماد یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. جنگ هدفش احقاق حق، ابطال باطله. یعنی اگر حق داشت از بین میرفت یا باطل داشت سر کار میومد، باید جنگید. هدف جنگ احقاق حق، ابطال باطله. اگر باطل سر راه ما میخواد گسترش پیدا بکنه و یه عده‌ای میخوان باطل رو رشد بدن و گسترش بدن، باید باهاش مقابله کرد. پس هدف از جهاد در این آیات میبینید که دفاع از دین، دفاع از اندیشه دینی، اقامه حق و ابطال باطل. خب مواردی هم هست که دیگه در این جلسه نمیرسیم. اجمالاً به یک نکته از نکاتی که در استدلال تفصیلی خواستیم به این روایات اشاره بکنیم عرض کردیم، گفتیم مضمون این روایات محرزه و مشوقه بر جهاد و قتال مضمونی است که اولا متواتر است و ثانیا مطابق با دستور قرآنی است، منطبق با دستور قرآنی است. در بحث دوم و نکته دوم در صددیم که بگیم هدف از جهاد تأمین امنیت و اقتدار و حفظ دین و حفظ اندیشه های دینی است. تفصیلش رو انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.